سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی آله طیبین طاهرین المعصومین، لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. شب گذشته بحث ما در باب موارد جواز دروغ به پایان رسید، بعد از اینکه به ابعاد دروغ پرداختیم. یه چیزهایی در حواشی دروغ هست، مثل شوخی کردن، مثل تعارف، مثل اغراق، مثل اینکه جمله از دیگران نقل میکنیم، مثل مزاح و شوخی. اینها تمام شد و دیشب رسیدیم به استثناءات، یعنی سه شب گذشته به استثناءات و موارد جواز دروغ. امشب و فردا شب انشالله در باب درمان دروغ با هم گفتگو بکنیم و شب آخرم دیگه جنبندی و بحث سکوت و اینها. خب برای که دروغ رو درمان کنیم چیکار باید بکنیم؟ بالاخره یه رذیلتیه، حالا کم بیش ممکنه در یه کسی باشه، یا حالا کسی خدای نکرده زیاد دوچار باشه، این دیگه الان کاری نمیتونه بکنه. یعنی من چون اهل دروغ بودم، با توجه به این نکاتی که در دروغ گفتم، دیگه پرونده من بسته شده. درمان دروغ یه بعد علمی داره، یه بعد عملی، مثل خیلی دیگر از رذایل که آدم وقتی میخواد حل بکنه. مثلا حسد یه بعد علمی داره، یه بعد عملی. امشب بعد علمیش رو عرض میکنم. 7 توصیه به ما شده، حالا بعضی از اینها مستقیما متخذ از آیات و روایاته، یه جایی هم نه، آدم تعقلم که بکنه به نظر میسه خودش به یه نتایج میرسه. یعنی خیلی نیاز نیست آیه و روایت ما بگی که آقا دروغ بده، خودمون فکر بکنیم یا تهشی در میاد. اولین نکته‌ای که به جهت علمی و نظری باید بهش دقت بکنیم، بحث توجه به آثار وحشتناک دروغگوییه و آثار مثبت راستگویی. همین، این کاری که دارید میکنید اثرش چیه؟ فرض بفرمایید خدای نکرده یکی سی ربا میگیره. خب این برکه ربا رو بذاره کنار، میگیم شما این آثار رو نگاه کن. یعنی فرض بکنیم هیچ بحثی ربا نداشته باشه، همین که اثر ربا اینه به جهت دنیوی که مالت از بین خواهد رفت. یه فکر کنم شاید مثلا 7-8 سال قبل بود، یه کسی بیمار بود، ما رفتیم عیادت، این اومدیم بیرون و یکی دو نفر آشنا رسیدند و اینا شروع کردن در مورد یه کسی صحبت کردن. یعنی همیشه که راه افتادیم یکی از اینا گفت چه خبر از فلانی؟ اون فلانی انقدری که من میشناختم، مثلا فرض کنین سال 83-84 ثروتش در حدی بود که معادل امروزینش مثلا حداقل میشه مثلا 300-400 میلیارد تومان، حداقل. حداقل، والله دقیق حساب بکنم قطعا از 500 میلیارد میگذره به نسبت امروز. بعد گفت چی کار میکنه؟ گفت ماشین یه نفر دستشه تو اسنپ کار میکنه. ماشین کسی، مال خودش نیا، ماشین مالی که این تو اسنپ کار میکنه. من گفتم درست شنیدم اینا؟ ولی اون دوتا میدونستن. گفتش که این با اون ثروت چرا اینجوری شد؟ فهمیدم نه درسته، یعنی دقیق همونو دارن میگن، این با این ثروت چرا اینجوری شد؟ گفت من یه بار خودش شنیدم، گفتش که رفتم تو کار نزول. همین، یعنی آدم نگاه بکنه جهت مادی از توش چی در میاد؟ بدبخت میشه. یعنی کل ثروتمون همین که داریم از دست خواهد رفت. کدوم آدم عاقلی دوست داره ثروتش دست بده؟ لذا اولین نکته اینه که به آثار نگاه بکنیم، ببینیم این چه کار میکنه. روایت بخونم بعد یه توضیح و یه حکایت از وجود نورانی امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت میفرمایند که از صدق و ینجیک، صداقت تو رو نجات میده، و ان خفته ولو اینکه تو میترسی از صداقت. یعنی من الان فکر میکنم اگه در مورد فلان موضوع راست بگم چه اتفاقی میفته، میترسم. حضرت میگه نترس، راستشو بگو، صدق تو رو نجات میده. تو کوتاه مدت یه فراز و فرودی داری، ولی تو بلند مدت نجات پیدا میکنی. از اون ور اصلا فرمان بل کذب و یردیک، کذب تو رو نابودت میکنه. و ان امنت، اگرچه تو فکر میکنی اگه دروغ بگی در امان میمونی. من اینو فکر میکنم الان شما یه سوالی میپرسید، من میگم که نه من مثلا اون کار رو نکردم، و این باعث میشه شما دست از سر من بردارین. فکر میکنی در امانی، این تو بلند مدت امنیتش زدوده خواهد شد. اگه بگم این کار رو کردم، شما عصبانیش ممکنی یک چکم به من بزنی، ممکنه، ولی چکو میزنه چی میشه؟ تمام میشه دیگه، دیگه دائما خواب نمیبینم که تو خواب فهمیدن همه چی شده. یا آقای با همسرش تماس گرفت که رئیسم و دوستای شرکتمون از من درخواست کردن که همه با هم یه هفته برای ماهیگیری بریم کانادا. خارجی حکایت. خانومش احساس کرد نه الان فصل ماهیگیریه، نه مثلا رئیس شرکت با اینا همه بخوام برن ماهیگیری. خب و گفتش که فرصت خوبیه برای اون ارتقای شغلی که منتظرش بودن با رئیسم و اینا بریم و بالاخره تحویل بگیریم و لباس کافی برای یه هفته بذار، وسایل ماهیگیری هم بذار، اون لباس راحتی ابریشمی دارم آبیه اونم بذار. خانم گفت باش، همه رو آماده کرد و مرد رفت و بعد یه هفته اومد و خانمش سوال کرد که خب ماهی هم گرفتین؟ گفت آره خیلی ماهی قزلالا گرفتیم، نمیدونم از اون فلسابی ها گرفتیم، این ماهی های مختلف گرفتیم و اینا. بعد مرد گفت اون لباس ابریشمی راحتی آبیه که گفتم اونو چرا برام نذاشته بودی؟ خانم گفت چرا، تو جعبه وسایل ماهیگیری بود. خب یعنی ببین رو میشه، مرد و زن هم نداره ها، یعنی معلوم بود در وسایل ماهیگیری رو حتی بازم نکرده. همیشه دست بالا دست. بسیار یه جای متوجه میشن دروغ گفتیم، آبرون انشالله میره. این که انسان به همین یک اثر دروغ فکر بکنه که دروغ بالاخره چی میشه؟ رو میشه. حالا ممکن هم تو ذهن کسی باشه نه یه سری دروغای داریم رو نمیشه، به اونم میرسم تو محور. همین یک شبهای اول عرض کردم، امام عسکری سلام الله علیه میفرمایند که همه بدیها در یه جای جمع شده، کلیدش چیه؟ کلیدش شرابه. امام باقر سلام میگن همه بدیها در یه جای جمع شده، کلیدش چیه؟ شرابه. ولی دروغ از شراب بدتره. چرا دروغ از شراب بدتره؟ که این همون نکته ایه که بس دوممو تشکیل میده. نکته دومی که باید بهش دقت بکنیم، تدقیق در آیات و روایات و چیزایی که این شبا گفتیم، این همه آیه و روایت در باب یک رذیلت نیازه؟ به نظرم نیازه دیگه، چون خیلی رذیلت فراگیر و مخربیه. چرا در روایات میگه دروغ از شراب بدتره؟ چون عرض کردم دروغ در رو باز میکنه، میگه بیاین، اولین چیزی که میاد بیرون چیه؟ حسده. شراب در رو باز میکنه میره دنبال کارش، دروغ در رو باز میکنه شروع میکنه پشتیبانی کردن. به حسد میگه چه میخوای بکنی؟ میگه چی میخوام اعمال شم دیگه، میخوام اعمال کنم، چی کار کنم؟ میگه تو برای که محسودو بزنی، فردی که بهش حسد داری، این جوری عمل بکن، این سه تا دروغو بگی کار تمامه، ابزار میده دست حسد. از اون ور غضب میاد بیرون، فرد عصبانیه، میگه میخوام غضب بورزم. میگه به نظرم بهترین کار اینه که بری بزنی یارو رو بکشی، بعدم کلن چی؟ هاشا کنی، بگی من نکشتم. همین جوری بدیا میان بیرون، دروغ قشنگ آماده داره خدمت شما. هر رذیلتی که میاد بیرون دروغ میتونه پشتیبانیش کنه، مثل آب خوردن قشنگ برای رذائل مختلف خوراک آماده میکنه، میده دستشون، میگه اینجوری عمل بکنید و اینجوری کار بکنید. به همین یک دونه ما دقت بکنیم ببینیم چی کار میکنه دروغ. باز میریم سراغش. اینکه آیات قرآن اینقدر در مورد کذب تند و تیز صحبت میکنن که آقا دروغگو اینجوری مقهور شیطانه، اینجوری ابزار شیطانه، دروغگو این کارو میکنه، خداوند اهل صدقه و من اصدق من الله قیلا. دومین راه اینه که به آیات و روایات نگاه بکنیم. این رو در مورد بقیه گناهانم میشه گفت. بعضی وقتا طرف میاد میگه من به یک گناهی دوچارم. سه تا کار میگن بکنین. یک، برین در مورد اون گناه مطالعه کنین. یعنی من مثلا خیلی اهل غیبتم. برو آیات و روایات و مباحثی که در مورد غیبت هست رو بخون که هر وقت میخوای غیبت کنی یادت بیاد. دو، این که چی میشه به اون گناه میرسی. من مثلا با خوندن یه کتابهایی، نه حالا غیبت، هرچی، خوندن کتابی، دیدن فیلمی، گوش کردن یه مطلبی به یه نقطه ای میرسم. خب از اون چیزی که زمینه گناه فراهم میکنه چیکار کن؟ دوری کن. سه، اون گناه رو کجا انجام میدی؟ من لپتاپم برمیدارم میرم تو اتاق، در رو قفل میکنم، میشینم چیز نامربوط میبینم. حتی المقدور از تنها شدن چیکار کن؟ پرهیز کن. یعنی هم زمینه رو از بین ببر، هم اون فضایی که گناه درش اتفاق میفته. توی دروغ چجوریه؟ دروغ هم همینه. آیات و روایات رو ببینیم. یک، دو، زمینه. زمینه بحثای چیه؟ بحث سیاسیه، بحث فرهنگی، بحث اجتماعی. یعنی طرف اینجوری میکنه ببین جواب نامه رو دادن یا نه، من میشناسم هم خودمو هم شما رو، نه من اطلاعات دارم نه شما، میدونم اگر که یک کلمه من بگم شما شروع میکنی 100 تا تهمت به 100 روزیل نظام میزنی که همه اینا چیه؟ ضد انقلاب و جاسوس اسرائیل و فلانه. لذا من اصلا حرف و آغاز میگم در جریان نیستم. واقعا تو در جریان نیستی؟ نه نیستم. من نمیتونم. میان اطلاع رسانی میکنن که چی بوده، همین کلیات که تو اخبار هست. زمینه چیه؟ سه، این که من میام سراغ شما یا با هم خلوت میکنیم، هم شما رو میشناسم هم خودمو. خب نباید این کار رو بکنم. یعنی فرض بفرمایید شما میگی بریم مثلا فلان جا، میگم فلانی و فلانی هم بیان، چهار نفری که بشیم بابش چی میشه؟ بسته میشه. همینجوری باید جلو گناه رو گرفت. یک راهکارهای خارق العاده. آقا ذکر چی داریم؟ ذکر در مورد چی؟ ذکری که ما بگیم دروغ ترک بشه. دوست عزیز، شما یه کاری رو با علم و اختیار و اراده انجام میدی، وقتی اون کار ترک میشه که با علم و اختیار و اراده اون کار رو انجام ندی. نه، یه ذکری شما بگو. آقا ما ذکر زبون بند که نداریم که مثلا یه ذکری بگم شما بخوای دروغ بگی آره تو شو تنگی نفس بشی. اون ذکر چیه؟ اون ذکر اینه، یا مثلا آسمو یا کرونا و یا سارس و بیماری تنفسی چی هم، من اونا رو بگی. نمیدونم، من ذکر نداریم. این گناه زمینه داره، زمینه رو از بین ببر. سومین کاری که به جهت عملی باید بکنیم توجه به حالات دروغه. از شب اول دو سه بار اینو گفتم که میگن حالا دروغو میگیم کسی نمیفهمه، افشا نمیشه. ما چند نوع دروغ داریم؟ چند نوع؟ یه نوع دروغ داریم. شما چرا به دسته من نگاه میکنین؟ حرف خودتون رو بزن. تو کلاس میگم ازدواج چند تا شاهد میخواد؟ بچه‌ها میگن 4 تا. بعد میگم 3 تا، 2 تا، 1 شاهد نمیخواد؟ نه. نظر خودتون رو بگین. حالا ممکن ما مثلا الان ورزش کنیم. شما کار خودتون رو بکنید. ما چند نوع دروغ داریم؟ یه نوع دروغ. اون یه نوع چیه؟ دروغ افشا شده. نه دیگه، دروغای افشا نشده حداقل دو نوعه. همین اشتباهو میکنیم ما. دروغا در ظاهر اینه که بعضی وقتا افشا میشن، مثل سوره معرکه بقره آیه شریفه 72، و از قتلتم نفسن فدارعتم فیها. به کسی رو کشتین و حالا در موردش دعوام میکنین با هم، والله مخرجون ما کنتم تکتمون، ولی اون چیزی که کتمان کردید و خدا آشکار میکنه. اومدن تو بنی اسرائیل یه جوانی رو کشتن، یه پسرموی هم داشت، حالا بر اساس آنچه در روایت اومده. آی پسرم و جان کجا یمان از جدایی و فلان و بحث موسی بودن چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن رسادن یک گاویو بکشیم بخشی از بدنشو بزنید به این که زندش. شروع کردن دیگه بنی اسرائیل هم. چرنگی باشه چند ساله باشه کار کرده باشه انقدر پیچ دادن تا متعین شد در یه گاو خاص به قیمت گزافی اونو خریدن و کشتن و دمشو زدن به فرد زنده شد. گفتن قاتل دیگه گفت همین پسرمون که میگه پسرمون کجای امان از جدایی همون که بیشتر از همه ترس نمیکنه. یه وقت دروغ ظاهرا افشا میشه ظاهرا، اما ما چرا فکر میکنیم دروغ دو نوعه؟ چون میگیم نوع دومی داره که افشا نمیشه، دروغ افشا نشده ای داریم که اون مثلا انشالله دروغ ما جز اون خواهد بود، جز اون نوع دروغ ها که افشا نشده و ما انشالله میتونیم مسیر خودمون رو ادامه بدیم. یه روایت بخونم تا کلا نوع دوم در ذهنتون پاک بشه. از وجود نورانی امام باقر علیه السلام، عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام میگن ان اول من یکذب الکذاب، اولین کسی که دروغگو رو تکذیب میکنه، یعنی به دروغ دروغگو چیکار میکنه؟ اشاره میکنه و میگه شما دروغ گفتی. الله عزوجل اول خداست، یعنی به محضی که من دروغ میگم خدا میگه ای دروغگو این داره دروغ میگه. دو سمل ملکان لذان معه، دومین کسی که میفهمه من دارم دروغ میگم و در لحظه گفتن دروغ افشا میشه کیه؟ دوتا ملکی که همراه منم نگاه میکنم و داره دروغ میگه. سوم ثم هو یعلم انه کاذب، سومین کسی که میفهمه ما دروغ میگیم کیه؟ خودمونیم. خودش هو یعلم انه کاذب، خودش میدونه که داره دروغ میگه. ما اصلا دروغ افشا نشده نداریم، دروغا همه افشا میشوند، مهم نوع نگاه ما به موضوعه، یعنی افشا رو چی میدونیم. شما میگید که خب الان من اینو گفتم هیچ کی نفهمید. خودت که فهمیدی، خدا هم فهمید، دوتا ملک هم فهمیدن. بدترین گرفتاری اینه که خودت فهمیدی و حسه چی داری؟ حسه ناامنی، یعنی یه کاری کردی از این به بعد تا آخر عمر باید هی نگران باشی که کسی. این همون کسیه که یه کاری کرده از سایه خودشم میترسه. یه وقتی که رفقا میگفت همین پایانه جنوب بودیم میخواستیم بریم قم با همین ماشین شخصی، یه دوره بود این درویش ها رو میگرفتن، گفت ما نشستیم تو ماشین که عقب نشست من اینجا یه آقایی هم نفر سوم این ور سوار شد، قیافش جوری بود مثلا مدل این صورتش و سیبیلش و اینا، نگاهی بهش کردیم و نشست ساکت. راننده اومد گفتش که آقا این اسماتون رو بگین، اسم فامیلتون رو. مثلا هر کی گفتیم به این رسید با یه مثلا نگرانی و فلانی یادداشت کرد رفت. بعد حالا من نمیدونم چه جوریه، مثلا شماره ملی برای چی میخوان، برای مثلا بیمه از چیه. دوباره گفت شماره ملی تون جلوی گفت، ولی گفت به این رسید، گفت به خدا من درویش نیستم. بازه که کیده مورد درویش پرسی، آدم خودشم از سایه خودش. دروغ اینه، یعنی شما به مزی که گفتی خودت احساس میکنی یه چاله کندی، الانه که مردم برن نه برن بفهمن اون چاله رو، ببینن سر راه مردم دیگه متوجه بشن. از ما دروغ افشا نشده، شما به این فکر کن. از اون طرف ما این که تو همین بس که توجه بکنیم به حالات دروغ، ما دروغ میگیم برای چی؟ ریشه اصلی دروغ عرض کردم چیه؟ ما دنبال چیم؟ یا جلب منفعتیم یا دفع ضرر. ما دنبال این دوتاییم که دروغ میگیم. شما با دروغگویی دقیقا خلاف این داری عمل میکنی، یعنی چیزی که شاید میخواست بهت برسه ازت چی میشه؟ از بین میره. از وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه حضرت میگن الکذب یردی مصاحبه، دروغ کسی که مصاحبش و همنشینش باشه و بهش مبتلا باشه رو یردی هلاک میکنه و یونجی مجانبه و اون کسی که ازش دوری کرده رو نجات، یونجی مجانبه اون رو نجات میده. اگر کسی مصاحب و همنشین و مبتلا و ملتزم دروغ شد هلاک میشه، کسی که دوری کرد نجات پیدا میکنه.
باز حضرت میگن الکاذب و مهان و ذلیل، آدم دروغگو خار و تو سری خور میشه. خب اگر دروغ افشا نمیشه، کسی نمیفهمه، چرا به صورت قطعی میگن دروغگو خاره؟ چرا اینو میگن؟ خب این یعنی دروغ افشا نشدن نداره، دروغ از زمانی که منعقد میشه افشا هست. اصلا این دهن در اومد علنی شد دیگه. گرفتاری من اینه که معنای افشا رو نمیفهمم. من فکر می‌کنم افشا اینه که همه شما بدونین من دروغ گفتم. شما بدونین یه گرفتاریه، ندونین شاید اگه بدونین اتفاقا گرفتاریش کمتره دیگه، میگم فهمیدن تمام شده رفت. شما نفهمیدین، من 15 ساله دارم اون دروغو مخفی میکنم، میخوابم خوابشو میبینم، دارم غذا میخورم یادش میفتم، یه سفر میرم هی تو ذهنم مرور میشه. چرا؟ برای چی؟ این نکته سوم دقت بکنیم، ما دروغ افشا نشده نداریم. چهارم، اینا همه چیزایی که باید بهش فکر بکنیم. هنوز اینکه چه کار بکنیم رو عرض نکردم که انشالله اگه عمری باقی بود فردا شه. چهارم، آقا ما دروغ گفتیم چی میشه؟ بعد مدتی در جامعه دیگه ما رو نمیپذیرن ولو ما چی باشیم؟ ما راستگو باشیم. یعنی اگه مهر دروغگویی، من 100 سال با شما رفیق باشم راست بگم، یک دروغ از من بشنوین 100 سال صداقت منو میذارین کنار، فقط به همون دروغ من دقت میکنین. بابا 100 سال 100,000 تا راست گفتم، یه بارم یه دروغ گفتم، همین دروغ نشون میده مایشو داری. حالا کجا معلوم؟ اون 100 سال دیگهش. خاصیت آدمی زدنه که اگر انسان به این فضا وارد شد، بی‌اعتمادی به او به وجود اومد، پاک نمیشه. آدم ها هم دیدین چه شکلی هن دیگه، اگر نظر منفی نسبت به کسی پیدا بکنن سخت اونو بذارن کنار. یعنی شما وقتی یه دروغ گفتی 10 سال باید تلاش بکنی اونو پاک بکنی، 10 سال تلاش کنی بگی من دیگه دروغگو نیستم، 10 سال تلاش بکنی بگی من راستگو هستم، عمرت کفاف نمیده. و معمولا هم چیزای بد بیشتر تو ذهن مردم میمونه. نگاه کنید، یه چیزی رو به کسی منتسب میکنن تو فضای اجتماعی، واقعا بعدش معلوم میشه دروغ بوده، اما اینجوری میکنم میگم آقا این اصلا نبود، تکذیب شد. برای جوک تعریف کنم که میخندی ساده این شما، میگم خب نبوده این. آه از قدیم گفتن تا نباشد چیزکی، این ضرب المثل مزخرف. کی گفته تا نباشد چیز؟ اون شهید بهشتی رحمت الله علیه اونقدر حرف مزخرف در موردش زدن. شهید چو چی گفتیم؟ خیلی مظلوم بود. خب برای چی حرف نامربوط بود نبودیشون؟ امروز هم همینه. یعنی اگر بدونید چقدر از این حرفایی که تو فضا اجتماعی و سیاسی کشور زده میشه اصلا به حد مضحکی مسخره و دروغه، کی باور میکنه؟ یعنی یه مرتبه مثلا یکی میاد میگه 92,000 میلیارد در فولاد مبارکه اختلاس شد. الان به همین عزیز بگین، بگو اختلاس به چی میگن؟ من قسم میخورم نمیدونه اختلاس چیه. یعنی اصلا فرق اختلاس با دزدی و سرقت هم نمیدونه چیه، فقط میگه اختلاس شد. چرا؟ چون این نماینده ای برای چه هدفی من نمیدونم، یه گزارش غیر قطعی که در حال بررسیه رو میاد میگه و اینجوری گرفتاری ایجاد میکنه. بعدم بیاد اینو میگیرم دیگه. الان بعضی میگی فلان مطلب، میگم برو 92,000 میلیارد رو درست، نه 3,000 میلیارد هم کاربردش بیشتره دیگه، 30 و بالاخره 30 برابر و 30.6 برابر. خب این همجور میگه آقا این که با یه فاصله اسناد مالی میاد، اصلا یه چیز عادیه تو کشور. اگه اینجوری باشه تمام سازمان ها، تمام شرکت ها، تمام نهاد ها شب و روز اختلاس دارن میکنن. اصلا اینجوری نیست که شما میگی. نه آقا دفاع نکن شما. خب برادر من چیزی داره میگه غلطه آخه. ولی الان چه بکنیم که فضا فضای چیه؟ همین حرفا متاسفانه اونجا، متاسفانه اینجا. آقا شما خیلی ماشاءالله عدالت خواهی، خواهش میکنم، دو سه تا مورد متاسفانه دیگه است، یه شوربختانه داریم یه بدبختانه داریم، یک مثلا نیست آخه اینطوری. آخه این الان اقبال بهش زیاده. باشه من که نمیتونم دروغ بگم که شما من اقبال کنین، نمیخوام اقبال کنین. این انسان رو نزد مردم بیارزش میکنه و بعد آدم رو نمیپذیرن در جامعه. دلیل نپذیرفتن چیه؟ بی‌اعتمادی ایجاد شده. بی‌اعتمادی. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگن الکذاب متهم فی قوله. آدم دروغگو تو حرفی که میزنه متهمه. و ان قویت حجته و صدقت لهجته، یعنی بیچاره چیزی که داره میگه استدلالش قوی و کلامش کاملا متقنه، یعنی کاملا صادقانه داره میگه، ولی چون قبلا سابقه دروغگویی داشته چه متهمون اومده میگه آقا فلان اتفاق افتاده، میگم این دروغ میگفته قبلا، میگه آقا الان این عکساش اینه، باشه فتوشاپ نیست اینا، آقا فتوشاپ چی همین الان این فیلمو که دیگه نمیتونم فتوشاپ بکنم که هوش مصنوعی نیست، آقا من هوش مصنوعی سر در نمیارم. آدمی که دروغ گفت نتیجهش میشه این. خب کی علاقمنده که در فضای اجتماعی به همه چیه او با تردید نگاه بکنن؟ هیچ عاقلی هست واقعا؟ یعنی من الان بیام بگم بسم الله الرحمن الرحیم فلان مدار، شما بگین مثل دروغای قبلیته، من بگم آخ جون همه میدونن من دروغگوام، عقل دارم من؟ آدم به این فکر بکنه چهارمین اثر دروغگویی اینه که انسان رو در جامعه نمیپذیرن. و عنایت بکنید من در ارتباط با سطح و نوع دروغ صحبتی نکردم، آقا اینا مال دروغای گنده است، دروغای ما چی؟ دروغ ما همینه که دیشب باز یه جایی بودیم 4000 نفر بودن مثلا، اون در اون حده، آخرین عددی که گفتم چند بود نمیدونم که زیادش هست، خیلی قدیم نه میلیونی نبود تشکر میکنم تو بقیه بحثا خواهش مندم که از مشارکت بپرهیزین. 9000 که الان شما این با کم و زیادش نه از 100 و خورده هزار شروع شد فکر کنم به 200 رسیدیم و 200 و خورده 6000 بود. آره من یادم دروغای بزرگتری گفتم، 6000 که دروغ معمولی هست. آره حالا هر چی بوده خدا برکت بده، ما که بخیل نیستیم، هر چی جمعیت بیشتر، مثل اون برنامه دختران انقلاب ما رو دعوت کردن ورزشگاه آزادی، سال قبل شیرودی بود، رفتیم شیرودی جایگاهی بود واسادیم چند دقیقه صحبت کردیم و اینا، خیلی شور سال بودن ورزشگاه آزادی، گفتیم میریم حالا جایگاه، یه مرتبه دیدم مجری اعلام کرد وسط بود که خواهش می‌کنم شو تشریف بیارن، من برام وسط ورزشگاه واسه حرف بزنم، همین استادیوم بود نه یعنی ورزشگاه نبود، سرپوشیده بود 12000 نفری پر کرده بودن دور تا دور، فکر کنم 22-23000 نفر اونجا جا داده بودن، خیلی گرم بود. آقا ما از پله اومدیم پای واسط این وسط، حالا دور تا دور جمعیت، الان من به کدوم سمت با درف بزنم؟ بله عزیزان این بحثایی که شما اینجوری میچرخیدن 180 درجه زخرنی میکردن، یادم بنده خدا میگم اینجوری میچرخی تانکار رو میزد در اون سریال و اینا، این شکلی چه سخنرانی شد واقعا. حاضر شما عرضم که پنجمین چیزی که باید تو دروغ بهش توجه بکنیم توجه به تدریج در ابتلاءه. تدریج در ابتلاء، این ذره ذره به وجود میاد. هیچ کسی هیچ گناهکاری روز اول گناه آخر رو نکرد، اصلا شیطان عقل داره اینجوری کسی رو گمراه نمی کنه که با چیزای کوچولو شروع میکنیم. حالا الان من بگم که مثلا اون جمعیت به جای 200 تا 400 تا بودن چی میشه؟ بگم به چی میشه؟ تبعید دروغ میگه و میبینه اتفاقی ظاهرا نیفتاد، قبح دروغ در طبع تو میشکنه. چند نفر بودن؟ اینا به من گفتن 198 تا شام دادیم، حالا بگو 200. خب 200 دروغ، 198 نفر اومده بودن، با خودم هم که بهم یه شام دادن شد 198 همونو بگو 198 200 بکنیم سر راست شه خیرش رو ببینی، عیب نداره. بعد دو رو میکنی 4 8 16 همجور زیاد میکنی ها، صفر همون اول یه دروغ کوچولو میگیم، بعد امحال املا استدراج، به خودم میام یه طوری دروغ میگم، یه طوری کلک میزنم، یعنی فیلم خودم اگه بگم 2 دقیقه صبر آقا عالم رو کنترل نگه دارید زمان رو متوقف کنی 2 دقیقه فیلم خودت رو نگاه کن، منم آره خوب دروغ میگم، یه همون آدمیه که سرش میرفت دروغ نمیگفت. این که ما الان یه چیز کوچ بابا حالا این که مطلبی نیست، یه بار مثلا این شده یه بار دیگه هم، حالا ببین عادت نده، این مثل زندان رفتنه. الان برکنه از شما بگن که میخوان زندانیتون بکنن، خوف همه وجودتون رو میگیریم، اما یه بار برین زندان بیاین بیرون میگن زندانیت میکنی، ما خودمون حبس کشیده ایم تموم، ترسش میریزه. یعنی ترس آبروش، ترس این که آدم از خانوادهش دور میشه، ترس این که با چهار تا قاتل و نمیدونم فلان اینا میریزه دیگه، تموم میشه میره. میرید خب دور از جون. دروغ هم همینه، یه دروغ میگیم بعد که گفتیم احساس میکنیم چیزی نشد، یه گفتیم حالا گفتم مثلا 100 نفر 200 بعد 200 500 بگیم که مثلا نصف 500 نفر. خب فرشب میریم عدد کم میشه، سه شدی شب گفتم 500 تا بودن الان چند نفر شده؟ 198 اومد رو 43 نفر. بذار 620% اضافه کنم، 600 نفر بودن امشب. شب بعد میرم اصلا هیچ کی نیاد، برنامه لغو میشه، میگن خیلی بدد نخور بود حرفاش. از شب بعد دیر میام که بگم اونجا بودم، بابا یه نفر تو اونجا رد میشه، میگم مراسم غلامی تعطیل شد، بعد میخوام چجوری جمع کنم موضوع رو. اونم توی این شاید 50 سال پیش باز دروغ گفتن راحت تر بود. ما در دوره و این آخر زمان میگن همه چی سخت میشه، اینم از گرفتاریاشه، همه چی همه جا عیانه. یعنی کوچکترین دروغی رو تو پستو میگی، فردا میگن اونجا دوربین مدار بسته داشت. ای بابا دوربین نداشت، اون گوشه گوشه دونه دوربین بود شما رو گرفت که مثلا شما داشتی دروغ میگفتی. ششمین چیزی که باید بهش دقت بکنیم، قضاوت از جایگاه دیگرانه. خوب خواهش میکنم دقت کنین، در روایت مختلفی داریم، از جمله روایتی که شب افطار خوندم خدمتتون، که خداوند به حضرت آدم علیه السلام میگه آدم 4 تا نکته بهت میگم، 4 تا کلمه، اینا رو یاد بگیر. اون 4 تا یکیش برای تو، یکیش برای من، یکی رابطه من و تو، یکیش هم رابطه تو با مردمه. رابطه تو با مردم چیه؟ آدم چیزی رو برای مردم بخواه که برای خودت میخوای، و آنچه برای خودت نمیخوای برای مردم هم نخواه. ما شابه این رو در نهج البلاغه داریم در نامه 31 امیرالمؤمنین علیه السلام به امام مجتبی سلام علیه که بنیه پسرم لا تحبب لغیرک ما لا تحبو لنفسک وحبب لغیرک ما تحبو لنفسک. یه لحظه همه به این نکته با دقت عنایت کنین، کدومتون دوست داره بقیه بهش دروغ بگن؟ اصلا انسانی هست دوست داشته باشه با بقیه حرف میزنه در حالی که به اونا اعتماد داره، یعنی پذیرفته اونا رو صادق میدونه، اونا صاف تو صورتش نگاه کنن دروغ بگن؟ الان یه لحظه به این فکر کنی، طبعتون میگه یعنی چی؟ معلومه که بدم میاد، من شما حرف میزنم شما رو آدم حسابی میدونم، شما تو رو من نگاه میکنی دروغ، خیلی کارت زشته. کسی واقعا از اینو زشت و قبیح و زننده و اینا ندونه؟ نه. خیلی خوب، حالا برگردون تصویر رو، برگردون همین کار رو خودت داری نسبت دیگران انجام بدی. یعنی شما در حالی که منو صادق میبینید جلوی من نشستید، من مثل آب خوردن دارم یه چیزی که نبوده رو میگم بوده، یه چیزی که بوده میگم نبوده. میشه؟ ممکنه بگید که بعید آدم اینجوری باشه، بالاخره آدم میگه عذاب وجدان میگیره. میگم بنده خدا با صداقت گوش میکرد، به من گفت فلان اتفاق افتاده، گفتم نگفت خدا خیرتون بده، اگه شما نبودید من از کجا باید مطلع میشدم، همیشه دعاگوی شما هستم، روشنگری میکنین فلان. بابا این بنده خدا کلی برای تو دعا کرد، الان تو چطور دروغ گفتی بهش؟ این ما روز اوله ها، ما روز دوم و سوم و چهارم و پنجم، 4 بار که آدم این کارو تکرار کرد خدای ناکرده قشنگ طبعش عادت میکنه. بعد دروغ به طرف میگم، کلی دعا میکنه، میری بیرون پوزخند میزنه. دقت کردی؟ فکر کرد ما راست میگیم، از خانوادگی همینجوریه، متوجه نمیشه. آقا همین کار رو با خودت بکنن، لا تحبب لغیرک ما لا تحب لنفسک، این کار رو نکن. یعنی این نوکار، همون کاری که دیگران بکنن تو منزجر میشی، متنفه. چرا همون کار رو با دیگران میکنی؟ و هفتمین نکته‌ای که باید بهش دقت کرد، تعمق و تفکر و تأمل و تدبر در سرنوشت کسایی که در طول تاریخ دروغ گفتن. شما دروغوی عاقبت به خیر یک دونه به من نشون بدید، بنده ارادتمند شما. از اول شروع کنیم؟ آره. اولین دروغگو کیه؟ ابلیس. اومد به آدم و حوا سلام الله علیهما چی گفت؟ و قاسمهما انی لکما من الناصحین، قسم خورد که من خیرخواه شما دوتام، از این شجره خدا گفته نخورید که شما چی؟
مخلد نشین، میخواد شما جاودانه نشین، بخورین. و قاسمهما، قسم خورد این دوتا هم خورد. این اولین دروغگو. ابلیس چی شد؟ عاقبت به خیر شد. فخرج منها فانک رجیم، برو بیرون، دروغ گفتی. بیایید، بیاید تاریخ صدر اسلام، یک نمونه رو میگه. ماویه، همین ملعونی که حالا براش سریال ساختند و تلاش میکنن او رو تطهیر بکنند و فرزندانش فعلا شام رو به دست گرفتند و دارن مقبره او رو مثلا به نوعی بازسازی میکنند و تعظیم و تکریم میکنن. خب این کیه؟ ماویه کیه؟ منم به ماویه گفتن ماویه حق با علیه. نه، گفت معلوم که حق با علیه. تو بعد چرا با علی دشمنی میکنی و میجنگی؟ برگشت گفت ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا تو قرآن گفته همه گناه رو میبخش. آها، خداوند پیغمبر رو فرستاد، یه کتابی بهش داد به نام قرآن، چند تا آیه داره؟ همین یه آیه، قل یا عبادی لا تقنطوا، تموم شد. این آیه قبل و بعدش ما آیه چیزی نداریم. نه، بقیه مطالب قرآن در مورد عذاب الهی، در مورد مجازات گناهکار، اونا آیات قرآن نیستن. بعضی قرآن این شکلی دیگه باز میکنن، اینو دوست دارم، این در ارتباط با خوراکیا، اینو دوست دارم با این. ببخشید، مگه منوه که اینا رو دوست دارم اونا رو دوست دارم؟ افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، یه تیکر رو گرفتین، تیکر رو ول کردین، ایمان به یه بخش دارین، بخش نداریم. ما آقا این جای اسلام رو قبول نداری، تو رو خدا به این قبول داشته باشین، اسلام الان اینقدر قصه میخوره شما قبول ندارین. یه منوه. معاویه با این آیه خودش رو توجیه میکنه، کجا دروغ میگه؟ شما بفهمین کجا دروغ، یعنی کار رو به جایی میرسونه. پول میده، 400 هزار سکه میده به سمارت ابن جنده، پدر همین ناریه تو سریال مختارنامه. میگه بیا بگو اون آیه و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل که در مورد منافقینه، بگو او در مورد علی ابن ابی طالب نازل شده. و آیه‌ای که میگه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد که در مورد چه موضوعیه؟ لیلت المبیته. اون در مورد کی نازل شده؟ ابن ملجم مرادی. 400 هزار سکه میگیره سمارت ابن جندب و جلوی مردم شام همچین شهادتی میده. این مقدار دروغگویی از معاویه. معاویه به کجا رسید؟ الان کجاست؟ بله، میگم فعلا فرزندانش دارن یک جولانی میدن در اون منطقه، که خب حالا ما صبرمون کلا زیاده. آدمایی که دیدگاهشون راه بردینی، اتفاقات کوتاه مدت تحلیل میکنن، اما اونی که یه ذره عمیق‌تر نگاه میکنه و فلسفه تاریخی نگاه میکنه، زود دست و پاشو گم نمیکنه. آی وای اوی ای، باید سر تاریخ اسلام بخونیم چه شکلی بوده. واقعا اسلام وقتی که از شیب ابی طالب خارج شدند و جناب ابو طالب و جناب خدیجه سلام الله علیهما از دنیا رفتن، پیغمبر انقدر تنها و بیاور شد که تصمیم گرفتن او را بکشن دیگه، کار تموم کنن. خب وقتی که پیغمبر به نقطه ای رسید که دیگه قطعی شد برن بکشنش، از پایین ترین نقطه ای که به جهت مادی دیگه کار پیغمبر تمامه، یه مرتبه چی در اومد؟ مدینه، اوس و خزرج، هجرت، تشکیل حکومت اسلامی. یعنی این شکلیه، میره پایین، میره 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 پایین. خب خدا نگاه میکنه کیا واسدن، میارتش بالا با همونا. امروز اون روزی که خدا ما نگاه میکنه، ظاهر اینه که چیزای اومده پایین، ما چه کار میکنیم؟ آی وای از بین رفت، تموم شد. به پیغمبر بگن کار تموم شد، ما دیگه میریم دوباره مشرک میشیم. اونایی که وایستادن، هجرت کردن، اومدن مدینه، حکومت اسلامی تشکیل شد، یه ذره تاریخی نگاه بکنیم، انقدر زود مضطرب نمیشیم. اینا دروغگوان الا ماشاءالله تا همین امروز. نگاه کنیم به اونایی که راست گفتن. امیرالمؤمنین راست میگفت، متهم شد به ساده لوحی. علی ساده است، سیاست بلد نیست. حضرت میگه به خدا قسم اگر دین دست منو نبسته بود، اون وقت نمیگفتین که معاویه از علی زرنگ تره. حضرت میگه اده رو انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه. ببین کار به کجا رسیده، این روزگار من آورد پایین، آورد پایین، آورد پایین، به نقطه ای رسونده میگن علی یکی، معاویه یکی.
حضرت میگه ادها از من باهوشتر از من زیر آسمون خدا نی، ولی من نمیخوام با دروغ و کلک‌کار خودمو پیش ببرم. خب معاویه با اون حشمت و جبروت ظاهری، امیرالمومنین 100 سال مرقد مطهرش مخفی بود. باشه این کوتاه مدت، بلند مدت امیرالمومنین نه در میان مسلمان‌ها، در میان غیر مسلمانان و اونایی که هیچ دین و آیینی ندارن جاش کجاست؟ مرقد مطهرش کجاست؟ معاویه ملعون دنیا و آخرت اون گورش کجاست و اسم نحسش کجا برده میشه؟ آخرین نکته اینه ما دقت بکنیم اونایی که دروغ گفتن کجان، اونایی که راست گفتن کجان. کسی اگه فهم کنه در وجهت مادی از دروغ خیر در میاد، همین سرنوشتار رو بخونیم. چوپان چرتش گرفت، صدای هیاهوی گوسفندان بلند شد، فریاد زد گرگ گرگ. مردم آمدند، اثری از گرگ ندیدند، اما یکی از گوسفندان دریده شده بود. یه بار چوپان دروغگو رو یه جور دیگه بشنوید. اما یکی از گوسفندان دریده شده بود. به چوپان اتهام دروغگویی زدند و رفتند. فردا دوباره تکرار شد، باز انگشت اتهام به طرف چوپان برگشت. روز سوم چوپان از خواب بیدار شد، دید سگ گله گوسفندان را می‌درد و گرگی در کار نیست. هرچه فریاد کرد کسی به دادش نرسید و در قصه ها دروغگو ماند. ما معمولا قسمت اولش رو میبینیم، اما قسمت دومش خیلی مد نظر قرار نمیگیره. خدایا به حق این ماه و به حق خودت همه ما رو از شر رذیله دروغ محفوظ و مصون بدار. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت ابا محمد حسن ابن علی العسکری صلوات الله و سلام علیه ما صلوات شایسته هدیه بفرمایید.